نوار شماره 2، کتاب هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کند. آره هیچ چیز. نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهرداد فیروزبخت، وحیده عرفانی. صفحه 36. در هر موردی که بابت آن مضطرب یا شدیداً نگران شده اید، ابتدا سلیقه‌های خود، چون این کار را خیلی دوست دارم، و سپس دستورها یا بایدها را بیابید. پس باید آن را به دست بیاورم و تحمل به دست نیاوردنش را ندارم. در مورد آخرین افسردگی خودتان هم این کار را انجام بدهید. ببینید درباره چه چیزی افسرده شده بودید. سپس آنقدر سماجت به خرج دهید تا باید و حتما مسبب آن را بیابید. نمونه ها: چون این شغل را می‌خواستم و باید خودم را آماده مصاحبه می‌کردم، ولی آنقدر که باید آماده نبودم، پس آدم ابلهی هستم که لیاقت چنین شغل خوبی را ندارد. می توانستم بیشتر تمرین کنم تا این بازی تنیس را ببرم، ولی چون به اندازه ای که باید تمرین نکردم، پس آدم تنبلی هستم که نه در تنیس و نه در هیچ کار دیگری موفق نخواهد شد. حالا بایدها، حتمنها و قطعنهایی را بیابید که باعث شدند اخیراً از کسی یا حادثه ای عصبانی شوید. برای مثال، من به جان پول قرض دادم و او با اینکه 100% باید پولم را پس می‌داد، این کار را نکرد. چه آدم پست و بی‌مسئولیتی است. نباید با من اینطور رفتار می‌کرد. می‌توانستم پنجشنبه بروم دریا، ولی حماقت کردم و جمعه رفتم که باران گرفت. هوا باید تا جمعه آفتابی می‌ماند. وقتی می‌خواهم بروم دریا، نمی‌توانم باران را تحمل کنم. فرض کنید هر دفعه که مضطرب، افسرده یا عصبانی می‌شوید، علاوه بر اینکه مایلید اوضاع خوب پیش برود و به خواسته‌تان برسید، دستور هم می‌دهید باید حتماً دنبال بایدها و حتماً‌ها بگردید. تا آنها را پیدا نکرده اید آرام ننشینید. اگر نمی‌توانید آنها را پیدا کنید، از یک دوست، آشنا یا متخصص درمان عقلانی هیجانی کمک بگیرید. مایوس نشوید. فصل 4، چطور درباره خودمان، دیگران و زندگی عملی فکر کنیم. صفحه 41. فرض کنیم به شما یاد دادم با روش علمی بر استرابتان غلبه کنید و زندگی شادتری داشته باشید. حالا چه؟ چطور می توانید از علم به طور اخص در روابطتان با خود، دیگران و دنیای اطرافتان استفاده کنید؟ ادامه مطالب را بخوانید. همانطور که در فصل قبل گفتم، علم انعطاف پذیر می باشد و جزمی نیست. علم با حقایق و واقعیت که همیشه قابل تغییر است و تفکر منطقی که ناقض خودش نیست و با آن می توانیم به طور همزمان دو دیدگاه متضاد داشته باشیم سر و کار دارد. در این حال، علم از تفکر سخت و انعطاف ناپذیر همه یا هیچ و یا این یا آن پرهیز می کند و واقعیت را دارای دو جنبه و در برگیرنده رویدادها و خصوصیات متناقض می بیند. پس من در روابطم با شما یک آدم کاملا خوب یا کاملا بد نیستم، بلکه آدمی هستم که گاهی با شما رفتار خوبی دارم و گاهی رفتار بدی. علم به جای اینکه وقایع را در یک چارچوب مطلق و سفت و سخت بنگرد، فرض را بر این می‌گذارد که رویدادها، خصوصاً امور انسانی، معمولاً تابع قوانین قطعیت نیستند. قواعد اصلی روش علمی به شرح زیرند. 1. بهتر است وقایع دنیا را به عنوان واقعیت بپذیریم، حتی وقتی آنها را دوست نداریم و در صدد تغییر دادنشان هستیم. ما پیوسته حقایق را مشاهده و وارسی می کنیم تا ببینیم آیا هنوز حقیقت دارند یا تغییر کردند. در علم به مشاهده و وارسی واقعیت روش تجربی گفته می شود. 2. ما قوانین، نظریه ها و فرضیه های علمی را به شکل منطقی و همسان بیان می کنیم و از بروز تناقض های اساسی و مهم و حقایق غلط یا غیر واقع بینانه پرهیز می کنیم. ما در صورت عدم حمایت حقایق و منطق از نظریه ها می توانیم آنها را تغییر بدهیم. 3. علم انعطاف پذیر و غیر جزمی است. علم نسبت به هر گونه ایده مطلق گرایانه، یعنی ایده‌ای که تحت هر شرایطی و برای همیشه حقیقت داشته باشد، شک دارد. علم با مطرح شدن اطلاعات جدید در نظریه هایش تجدید نظر می کند و آنها را تغییر می دهد. 4. در علم جایی برای نظریه ها و دیدگاه های ابطال ناپذیر نیست. برای مثال این ایده را که شیاطین نامرئی با قدرت مطلق وجود دارند که بانی تمام بدی ها می باشند نمی پذیرد. منظور من این نیست که موجود فراطبیعی وجود ندارد، بلکه چون راهی برای اثبات یا رد موجودات فراتر از انسان وجود ندارد، این قضیه در محدوده علم نمی گنجد. اگرچه اعتقادمان به موجودات فراطبیعی مهم است و از لحاظ علمی می توانیم درباره آن تحقیق کنیم و برای حوادث فراطبیعی تبیین های طبیعی بیابیم، ولی اثبات یا رد قطعی واقعی بودن آنها نامحتمل است. 5. علم جهان را به شایستگی و عدم شایستگی تقسیم نمی کند و از انسان ها و اشیا برای اعمال خوبشان بت نمی سازد و آنها را برای رفتار بدشان تکفیر نمی کند. هیچ معیار مطلق و جهانی مشخصی برای رفتار خوب و بد وجود ندارد، بلکه هر گروهی اعمال و رفتارهای خاصی را خوب می داند و کسانی را که آن اعمال و رفتارها را انجام می دهند پاداش می دهد. البته نه این که باید پاداش بدهد، و کسانی را که رفتارها و اعمال بد را انجام می دهند غالبا نه همیشه مجازات می کند. 6. مجدداً علم در مورد امور و سلوک انسان قواعد مطلقی ندارد، بلکه پس از آن که مردم معیار یا هدفی مثل زنده ماندن و خوشبختی در گروه‌های اجتماعی را برمی‌گزینند، در مورد مردم شرایط زندگی و شیوه‌های عملکردشان مطالعه می‌کند و علم تا حدی می‌تواند قضاوت کند که آیا به هدف‌هایشان رسیدند یا باید آنها را اصلاح کنند و راه‌های دیگری برای رسیدن به آن اهداف انتخاب کنند. در رابطه با سلامت هیجانی و شادی، پس از آنکه مردم هدف‌ها و معیارها را مشخص کردند که البته کار آسانی هم نیست، علم آنها را در رسیدن به هدف‌هایشان کمک می‌کند، هرچند تضمینی نمی‌دهد. علم می‌تواند به ما بگوید چقدر احتمال دارد زندگی خوبی داشته باشیم، ولی حرفی از قطعاً به میان نمی‌آورد. اگر اینها قواعد اصلی روش علمی هستند، راه و روش پیروی از آنها و سالم‌تر کردن و شادتر کردن خودمان چیست؟ پاسخ: بررسی ناراحتی‌های هیجانی، عقاید نامعقولی که علت اصلی آنها هستند و به کار بردن روش علمی جهت از بین بردن آنها. اجازه بدهید دستورات نامعقول متداول را در نظر بگیریم و ببینیم چطور می‌توانیم به طور علمی آنها را بررسی کنیم. اعتقاد نامعقول: چون به شدت دوست دارم فلان کار را انجام بدهم، پس باید آن را به نحو احسن انجام بدهم. تحلیل علمی: آیا این اعتقاد واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت است؟ بدیهی است نه، چون من انسان هستم و قدری حق انتخاب دارم، حتما نباید آن کار را به نحو احسن انجام بدهم و می توانم آن را بد انجام دهم. وانگهی چون جای ذوالخطا هستم، حتی اگر بخواهم همیشه کارم را به نحو احسن انجام بدهم، چاره ای ندارم جز آن که آن کار را واقع بینانه انجام بدهم. آیا این اعتقاد منطقی است؟ خیر، چون جای ذوالخطا بودن با اینکه همیشه کارها را به نحو احسن انجام بدهم تناقض دارد. همیشه نتیجه گرفتن باید از به شدت دوست دارم غیر منطقی است. آیا این اعتقاد انعطاف پذیر و غیر جزمی است؟ خیر، چون مفهومش این است که تحت هر شرایطی و به هر شکلی باید به نحو احسن عمل کنم، بنابراین یک اعتقاد غیر منعطف و جزمی است. آیا این اعتقاد ابطال پذیر است؟ به تعبیری بله، چون من می توانم ثابت کنم که لازم نیست همیشه به نحو احسن عمل کنیم، اما این اعتقاد که من باید به نحو احسن عمل کنم تلویحاً به این معناست که یک خدای فوق طبیعی هستم که تمایلش به با کفایت بودن باید همیشه ارضا شود و قدرت ارضای آن را دارد. شاید راهی برای ابطال کامل این دستور خداگونه نباشد، چون حتی اگر گاهی اوقات نیز به نحو احسن عمل نکنم، می توانم مدعی شوم بنا به دلیل خاصی این کار را نکردم و اگر بخواهم همیشه می توانم به نحو احسن عمل کنم. همچنین می توانم بگویم خدا این گونه می خواهد و من به عنوان خدا نباید توضیح بدهم چرا به نحو احسن عمل نکردم. آیا این اعتقاد معرف شایستگی؟ باز هم باید بگویم این را نمی توانیم اثبات یا ابطال کنیم مگر با صدور حکم و فرمان. من به شکل مشروع می توانم بگویم که چون باهوش و سخت کوش هستم معمولا یا احتمالا به نحو احسن عمل خواهم کرد، ولی نمی توانم بگویم به دلیل هوش، سخت کوشی، سرزنده بودن، تمایلم به موفقیت و یا هر چیز دیگری دنیا بیچون و چرا به من قابلیت و کفایت بدهکار است. اصلا چنین وظیفه و شایستگی و الزامی در کار نیست و اصلا این بحث که من همیشه باید قابل باشم درست نیست. آیا به واسطه این اعتقاد عملکرد خوبی خواهم داشت و نتایج خوب و خوشایندی خواهم گرفت؟ نه لزوماً. اگر من همیشه به نحو احسن عمل کنم ممکن است نتایج بدی بگیرم، چون بسیاری از مردم به من حسادت خواهند کرد، از من متنفر خواهند شد و در صدد ضربه زدن به من برمی آیند. و اگر سخت معتقد باشم که چون به شدت دوست دارم فلان کار را انجام بدهم، پس باید به نحو احسن اون کار را انجام بدهم. گاهی متوجه خواهم شد که نمی توانم به آن خوبی که در نظر دارم عمل کنم. در نتیجه از خودم بیزار می شوم و خودم را مضطرب و افسرده می کنم. پس این عقیده تا وقتی که می خواهم همیشه کاملا خوب عمل کنم مؤثر نخواهد بود. اعتقاد نامعقول. من باید مورد تایید کسانی که برای آنها اهمیت قائلم قرار بگیرم. صفحه 44. در غیر این صورت افتضاح می شود و فاجعه روی می دهد. تحلیل علمی. آیا این اعتقاد واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت است؟ بدیهی است؟ نه، چون هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که بگوید من باید مورد تایید افراد مهم اطرافم قرار بگیرم. و قانون احتمالات میگوید ممکن است بسیاری از کسانی که من خواهان تایید آنها هستم تاییدم نکنند. وقتی تایید نمیشوم افتضاح نمیشود و فاجعه ای روی نمیدهد، چون فقط اتفاقات ناراحت کننده و به ندرت وحشتناکی برایم میافتند. چیزی افتضاح است که الف بسیار و به شکلی استثنایی بد باشد، به کاملا بد باشد، یا جیم فراتر از بد باشد. مورد تایید اطرافیان واقع نشدن فقط یک کمی بد است، بیشک کاملا بد نیست، چون همیشه بدتر از آن هم وجود دارد و فراتر از بد هم نیست، یا 101% بد نیست. پس این اعتقاد به هیچ وجه مبتنی بر واقعیت نیست. آیا این اعتقاد منطقی است؟ خیر، من نمی توانم بگویم چون بعضی آدم های اطرافم برای من مهم هستند پس باید تاییدم کنند. حتی اگر از عدم تایید آنان خیلی ناراحت شوم هم نمی توانم نتیجه بگیرم که زندگیم یک فاجعه و افتضاح هست. در حقیقت اگر کسی که دوستش دارم به سرعت به من علاقه من نشود عملا سود کردم، چون ممکن است ابتدا دوستم داشته باشد و سپس عصبانی شود و رهایم کند. آیا این اعتقاد انعطاف پذیر و غیر جزمی است؟ قطعا نه، چون میگوید تحت هر شرایطی و به هر شکلی مردم باید تاییدم کنند. پس کاملا انعطاف ناپذیر است. آیا این اعتقاد ابطال پذیر است؟ بله، چون ممکن است اطرافیانم تاییدم نکنند ولی هنوز زندگی برای من دلنشین باشد. در این حال نشانگر علامه ده بودن من نیز هست، چون در آن دستور میدهم که اطرافیانم تحت هر شرایطی باید تاییدم کنند و حتی وقتی تاییدم نمی کنند آنها را در حال تایید خودم می بینم، هرچند حقایق موجود معرف این نباشد. من همیشه می توانم ادعا کنم علامه ده هستم و از افکار و احساسات مردم با خبرم. این نوع اعتقاد ابطال ناپذیر است. آیا این اعتقاد معرف شایستگی است؟ خیر، من نمی توانم ثابت کنم که قاعده جهانی وجود دارد مبنی بر این که اگر با دیگران رفتار خوبی داشته باشم آنها باید و موظف هستند تاییدم کنند. لایق بودن و شایستگی یکی دیگر از عقاید ابطال ناپذیر است. آیا به واسطه این اعتقاد عملکرد خوبی خواهم داشت و نتایج خوب و خوشایندی خواهم گرفت؟ برعکس. صرف نظر از اینکه چقدر سعی کنم دیگران را وادار به تایید خودم کنم ممکن است به راحتی شکست بخورم، و اگر تصور کنم آنها باید دوستم داشته باشند به احتمال زیاد احساس افسردگی خواهم کرد. با چسبیدن به این باور که اطرافیانم همیشه و تحت هر شرایطی باید تاییدم کنند، تقریبا به طور حتم در جلب تایید آنها موفق نخواهم شد و وقتی تاییدم نمی کنند، در حالی که باید تاییدم کنند، از آنها خودم و دنیا بیزار خواهم شد. اعتقاد نامعقول. مردم باید با من با ملاحظه و منصفانه برخورد کنند و وقتی اینگونه برخورد نمی کنند، حکم آدم های پستی را پیدا می کنند که مستحق لعنت و تنبیهند. تحلیل علمی. آیا این اعتقاد واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت است؟ خیر نیست. این اعتقاد بر این دستور استوار است که دیگران تحت هر شرایطی و همیشه باید با من با ملاحظه و منصفانه برخورد کنند. اما بدیهی است که آنها اینگونه برخورد نمی کنند و حقایق زندگی هم این را اثبات نمی کند. در این حال اینکه آنها آدم های پستی هستند نیز حقیقت ندارد. یعنی حقیقت ندارد که آنها ذاتاً پست هستند. هرگز اعمال خوب یا خونسا ندارند و همیشه اعمال پستی دارند. اصلاً اینگونه آدم های کاملاً پست وجود ندارند. این اعتقاد همچنین به طور تلویحی به این معناست که هر کس با من با ملاحظه و منصفانه برخورد نکند همیشه مستحق تنبیه است و به نحوی لعنت و تنبیه خواهد شد. این همان چیزی است که در واقعیت روی می‌دهد نیست؟ آیا این اعتقاد منطقی است؟ خیر. این اعتقاد تلویحاً به این معناست که چون مردم گاهی با من با ملاحظه و منصفانه برخورد نمی‌کنند، پس کاملاً پست و همیشه مستحق تنبیه هم. حتی اگر بتوانم به طور قطع ثابت کنم که بعضی از مردم با من رفتار بدی دارند، نمی‌توانم ثابت کنم که آنها کاملاً پست هستند و همیشه مستحق تنبیه. از مشاهدات تجربی خودم در خصوص رفتار بد مردم با خودم نمیتوانم چنین نتیجه گیری هایی کنم. آیا این اعتقاد انعطاف پذیر و غیر جزمی است؟ خیر، چون میگوید همیشه تمام کسانی که با من با ملاحظه و منصفانه برخورد نمی کنند کاملا پست هستند و بیچون و چرا مستحق لعن و تنبیه شدید بدون هیچ استثنایی. آیا این اعتقاد ابطال پذیر است؟ تا حدودی، چون میگوید کسانی که با من بدرفتاری و ناعادلانه رفتار میکنند کاملا پست هستند، ولی میتوان نشان داد که آنها اعمال خوب و خنثا نیز دارند. به هر حال اعتقادم به شایستگی و لعنت ابطال پذیر نیست، چون حتی اگر هیچ کس در دنیا مراعات حال من را نکند و همه معتقد باشند کارشان درست است، میتوانم همیشه ادعا کنم که تمام آدم های دنیا سخت در اشتباه هستند و نظرم در مورد تنبیه و لعنت بیچون و چرا درست است. و کسانی که با من منصفانه رفتار نمی کنند باید تنبیه شوند، حتی اگر ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار کنند. وقتی کسانی که با من درست رفتار نمی کنند به شدت تنبیه نمی شوند، می توانم مجازات نشدن آنها را به نحوی توجیه کنم و بگویم بالاخره در آینده یا در آن دنیا مجازات خواهند شد. آیا این اعتقاد معرف شایستگی است؟ خیر. حتی اگر دیگران با من بی ملاحظه و غیر منصفانه رفتار کنند و گاهی بابت رفتارشان تنبیه شوند، من نمی توانم ثابت کنم که 1. چون با من بد رفتاری کردند تنبیه شدند. 2. این تنبیه حق آنهاست و محکوم به آن هستند. 3. از این پس آنها و هر کسی مثل آنها بابت رفتارشان با من همیشه لعنت و تنبیه خواهند شد. حتی به سختی می توانم ثابت کنم که اعمالشان با من قطعا بد است، چون از برخی جهات خوب هستند و ممکن است از نظر عده‌ای آدم های بدی نباشند. مفهوم مستحق تنبیه بودن به واسطه گناهان به این معناست که برخی اعمال تحت هر شرایطی بیچون و چرا گناهند، در حالی که اثبات این قضیه غیر ممکن است. آیا به واسطه این اعتقاد عملکرد خوبی خواهم داشت و نتایج خوب و خوشایندی خواهم گرفت؟ اصلاً اگر سخت معتقد باشم که مردم باید با من با ملاحظه و منصفانه رفتار کنند و اگر نکنند آدم‌های پستی خواهم بود و مستحق لعن و تنبیه، به احتمال زیاد چند نتیجه ناخوشایند خواهم گرفت. 1. خیلی عصبانی و انتقامجو خواهم شد. در نتیجه دستگاه عصبی من تحریک می شود و بدنم لطمه می بیند. دو، با این افراد وسواس ذهنی پیدا می کنم و وقتی وقت و انرژی زیادی صرف فکر کردن با آنها می کنم. سه، وقتی سعی می کنم در برابر اعمال غیر منصفانه دیگران کاری کنم، آنقدر خشمگین می شدم که دیوانوار با آنها دعوا می کنم و نمی توانم آنها را متقاعد یا از این کار منصرف کنم. در واقع آنها مرا یک آدم خشم و غیر منصف می بینم و اشتباهاتشان را نمی پذیرم. حتی ممکن است با کینه توزی به من آسیب برسانم. چهار، من احتمالا نمی توانم بفهمم چرا مردم با من رفتار نادرستی دارند و ممکن است به شکل غیر منصفانه و بدبینانه آنها را متهم به اعمال نادرستی کنم که مرتکب نشدند و این قضیه غالبا به بحث دقیق و دوستانه با آنها و شاید به مصالحه های احتمالی با آنها لطمه بزند. اگر عقاید نامعقول خود را به همین شکل و به طور علمی مورد سوال و نقد قرار بدهید، خواهید دید که عقایدتان غیر واقع بینانه، غیر منطقی، انعطاف ناپذیر و جزمی، ابطال ناپذیر و مبتنی بر برداشت های غلط از شایستگی هستند. در صورت ادامه دادن این عقاید غیر واقع بینانه و غیر منطقی، معمولاً به منافع خودتان ضربه خواهید زد. یکی از روش های اصلی درمان عقلانی هیجانی همین تحلیل و زیر سوال بردن عقاید نامعقول است. اگر این کار را ادامه دهید، به مؤثرترین نوشداروی بدبختی انسان که تا به حال اختراع شده، یعنی به تفکر علمی متوسل شده اید. علم به طور 100% تضمین نمی کند که می توانید از هیچ چیز ناراحت نشوید، ولی خیلی به شما کمک خواهد کرد. تمرین شماره 3 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 49. هر وقت به طور جدی ناراحت، یعنی مضطرب، افسرده، خشمگین و از خودتان متنفر و مایوس شدید یا احمقانه خلاف منفعت خیش رفتار کردید، یعنی کاری را که بهتر بود انجام میدادید انجام ندادید یا به اعمالی معتاد شدید که بهتر بود معتاد نمی شدید، فرض را بر این بگذارید که غیر علمی فکر می کنید. دنبال شیوه های متداول زیر بگردید که شما و تقریبا تمام دوستان و بستگانتان از طریق آنها قواعد علم را انکار می کنید. تفکر غیر واقع بینانه‌ای که منکر حقایق زندگی است. نمونه ها: وقتی به مردم خوبی می کنم، بیشک دوستم خواهند داشت و با من رفتار خوبی خواهند کرد. اگر در این امتحان قبول نشوم، هرگز وارد دانشگاه نخواهم شد و عاقبت گدا و خانه به دوش می شوم. عقاید غیر منطقی و متناقض. نمونه ها: چون خیلی دوست دارم دوست داشته باشی، پس باید دوستم داشته باشی. وقتی در مصاحبه شغلی رد می شوم، یعنی اینکه هیچ امیدی نیست و هرگز کاری به دست نخواهم آورد. مردم باید با من منصفانه رفتار کنند، حتی اگر با آنها بی‌انصاف باشم. عقاید غیر قابل اثبات و غیر قابل ابطال. نمونه ها: چون به دیگران لطمه زدم، مستحق جهنم و رنج ابدی هستم. من آدمی استثنایی هستم که همیشه نفر اول می شود. قدرتی جادویی دارم که می توانم با آن کاری کنم مردم آنطور که من می خواهم عمل کنند. چون به شدت احساس می کنم از من متنفر هستید، پس حتما از من متنفرید. اعتقاد به شایستگی و عدم شایستگی. نمونه ها: چون آدم خوبی هستم، شایسته موفقیت می باشم و سرنوشت برای من تقدیر خوبی رقم خواهد زد. چون آنقدر که می توانستم خوب عمل نکردم، شایسته این هستم که رنج بکشم و در زندگی به جایی نرسم. مفروضاتی که می گویند عقاید محکم شما و احساسات همراه آنها نتایج خوبی خواهند داشت و به راحتی و خوشبختی منتهی خواهند شد. نمونه ها: چون با من منصفانه رفتار نکردید، در حالی که نباید این گونه رفتار می کردید، عصبانیت من از شما باعث خواهد شد با من بهتر رفتار و شادترم کنید. اگر خودم را بابت عمل احمقانم سخت سرزنش کنم، در آینده بهتر عمل خواهم کرد. پس از آنکه برخی از عقاید غیر علمی خودتان را که عامل مشکلات هیجانیتان هستند و باعث می شوند خلاف مصلحتتان رفتار کنید پیدا کردید، به کمک روش علمی در صدد نقد آنها برایید و این عقاید را زیر سوال ببرید. از خودتان بپرسید: آیا این عقیده واقع بینانه است؟ آیا مخالف حقایق زندگی است؟ آیا این عقیده منطقی است؟ آیا با خودش یا دیگر عقایدم تناقض دارد؟ آیا می توانم این عقیده را ثابت کنم؟ آیا می توانم آن را ابطال کنم؟ اگر ابطال ناپذیر است، آیا اصرار بر آن درست می باشد؟ آیا این عقیده ثابت می کند که جهان بر محور قانون شایستگی یا عدم شایستگی می چرخد؟ اگر خوب عمل کنم، مستحق یک زندگی خوبم و اگر بد عمل کنم، مستحق یک زندگی بد؟ اگر من این عقیده و احساسات و اعمال ناشی از آن را با اصرار ادامه بدهم، عمل کردم خوب خواهد شد، نتایج دلخواهم را خواهم گرفت و زندگی شادتری خواهم داشت، یا ادامه دادن آن شادی زندگیم را کمتر خواهد کرد. آنقدر روش علمی زیر سوال بردن و نقد عقاید نامعقول خود را ادامه بدهید تا آنها را کنار بگذارید، کاراییتان افزایش یابد و از خودتان بیشتر لذت ببرید. فصل پنجم، صفحه 53. چرا بینش های معمول به شما کمک نمی کنند بر مشکلات هیجانیتان غلبه کنید؟ آیا کسب بینش نسبت به مشکلات هیجانیتان به شما کمک می کند بر آنها غلبه کنید؟ شاید کمک کند، ولی نه بینش متعارف یا روانکاوانه. بینش متعارف کمک ناچیزی به شما خواهد کرد، چون فرض چنین بینشی این است که اگر بدانید دقیقاً چطور دچار اختلال شده اید، روان رنجوری شما کم می شود. چه حرف مزخرفی! این بینش غالباً شما را خلتر می کند. فرض کنید پدر و مادرتان اصرار می کردند که اگر 1,000,000 دلار پول در نیاورید، آدم تنلش و بی‌عرضه‌ای هستید، و فرض کنید درآمد شما کم است و در نتیجه احساس میکنید آدم بی‌ارزشی هستید. بینش حیرت آور شما در مورد ریشه نفرتتان از پدر و مادرتان شما را از پدر و مادرتان متنفر میکند، یا ممکن است از این که به حرف آنها گوش داده اید از خودتان متنفر شوید، یا فکر کنید آنها را راست گفتند که باید 1,000,000 دلار پول پیدا کنید و خیلی آدم بی عرضه‌ای هستید که نتوانستید 1,000,000 دلار پول پیدا کنید. بینش حتی وقتی درست باشد هم به طور خودکار حال شما را بهتر نمی کنند. فقط اگر از آن درست استفاده کنید، ممکن است به شما کمک کند، و بینش می تواند به راحتی خیلی راحت غلط باشد. حتی اگر متنفر شدن شما از خودتان به دلیل نظر پدر و مادرتان باشد، بهتر است از خودتان بپرسید چرا عقاید آنها را پذیرفتم؟ چرا الان تابع آنها هستم؟ از کجا معلوم اگر پدر و مادرتان به شما یاد می دادن همیشه خودتان را بپذیرید، مجدداً نتیجه نمی گرفتید که اگر 1,000,000 دلار در می آوردید، آدم ارزشمندی بودید؟ به عبارت دیگر، بینش متعارف شک برانگیز است و به سختی می تواند به شما بگوید چه عواملی واقعاً موجب اختلالتان شدند. همچنین نمی تواند بگوید برای غلبه بر آنها چه کار می توانید بکنید. بینش روانکاوانه از این هم بدتر است، چون بر حدس‌های متفاوت و متناقض زیادی مبتنی است که تمام آنها نمی توانند درست باشند. برای مثال، اگر معتقد باشید وقتی ارزشمند هستید که حتما 1,000,000 دلار پول به دست آورید، روانکاوان مختلف سعی می کنند متقاعدتان کنند که به دلایل زیر چنین اعتقادی دارید. 1. مادرتان تنقیه های لذت بخشی به شما کرده است و به همین دلیل تثبیت مقعدی شده اید و با پول وسواس پیدا کرده اید. 2. ناهشیارانه فکر می کنید کیف پول آلت تناسلیتان است و وسواس ذهنی شما با پول در واقع به معنای تمایل شما به روابط جنسی متعدد و پرهرج و مرج است. 3. پدرتان با شما ظالمانه رفتار کرده است، پس حالا باید عشق و محبت او را جلب کنید و تصور می‌کنید تنها راهش به دست آوردن 1,000,000 دلار است. شما از پدرتان نفرت دارید و می‌خواهید با پولدارتر شدن خود نسبت به پدرتان او را شرمنده کنید. 5. حالت مردانه یا پستان شما کوچک است و می‌خواهید با پول درآوردن این ضعف را جبران کنید. 6. ناهشیارتان پول را مظهر قدرت می‌بیند و در واقع با قدرت وسواس ذهنی دارید، نه با پول. 7. پدر بزرگتان فقیر بوده است و شما حالا می‌خواهید با میلیونر شدن این لکه ننگ را پاک کنید. و ده ها دلیل مشابه. تمام این تفسیرهای روانکاوانه و هزاران تفسیر مثل آنها بالقوه می توانند درست باشند، ولی هیچ یک معقول به نظر نمی رسند. و حتی اگر این بینش ها درست باشند، چطور می توانند به شما کمک کنند وسواس پول درآوردن خود را تغییر دهید؟ برای مثال، اگر واقعا فکر می کنید باید عشق و محبت